بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنین بعد از اینکه ایمان میارن مشکلاتی رو باهاش مواجه میشن. یکی از این مشکلات توقف ایمان هست و این یک مسئله بسیار فرعی و نادر نیست، بلکه مسئله اصلی درگیری های قرآنه با مشرکین و با کافران. مشرکین که دین خاصی نداشتند و یه دین آبا و اجدادی و بیشتر فرهنگی داشتند و صریحاً شاید بیش از 7 مرتبه در قرآن کریم میگن آبا ما اینجوری نبودن، ما نمیتونیم الان یه حرف جدید بپذیریم. چرا خدا این رو مطرح میکنه بارها در قرآن؟ خب حتما غرضی دارن سر این که ما این رو الگو قرار بدیم. اینجا توقفگاه انسانهای مؤمنه. و بعد کافران هم که اهل کتاب گاهی از اوقات نامیده میشن، که اینها که خداوند متعال بارها اینها رو لعن میکنن به خاطر نپذیرفتن ایمان جدید. اونها دیگه یه کتاب هم همراهشون هست، دیگه این کتاب دیگه اینا رو تغذیه کرده حسابی. و در بین کافران و اهل کتاب قوی ترین دین که متوقف ترین هم هستن، متوقف ترین قوم هم هستن، میدونید طبیعتا قوم یهوده. از مسیحیت اینا چیزی باقی نگذاشتن، ولی آنچه برای خودشون بوده رو خوب حفظ کردن، البته تحریف شده. و اینها روششون این بوده که ادیان دیگر رو تحریف کنن تا خودشون دست نخورده باقی بمونن. تحریف در ادیان دیگر رو هم بلدن چی کار کنن، یعنی این فن رو از زمان حضرت مسیح دارن. حالا داستانهاش زیاده. یکی از یهودی هایی که خیلی علیه حضرت مسیح کار میکرد تا حضرت مسیح به قول اونها به قتل رسید، به قول ما به آسمان رفت، یه دفعه خواب نما شد، گفت من خواب دیدم من باید برای حضرت مسیح تلاش بکنم و دین مسیح رو ترویج بدم. الان اکثر اسناد دین حضرت مسیح برای مسیحی ها توسط این فرده، علامه عسکری در کتاب نقش ائمه در احیاء دین در 12 جلد توضیح میده که هرچه اتفاق بعد از دین حضرت مسیح توسط یهودی ها افتاد، همون اتفاق ها بعد از اسلام هم افتاد، فقط ائمه نگذاشتن. و بعد ایشون در جلد اول این روایت رو توضیح میدن از جانب رسول خدا، که رسول خدا فرمودن هرچه بعد از ادیان گذشته رخ داده در جریان تحریف دین، طابقا نعل به نعل، وجب به وجب، متر به متر، این تو کلام از رسول هست، بعد از من هم اتفاق خواهد افتاد. بعد اینا چیکار میکردن بعد از حضرت رسول؟ از جریان خلفا استفاده میکردن، تعلیمات دینی رو با اساطیر رو با قصه های یهودی که الان مشهور به اسرائیلیات، اسرائیلیات در روایات ما کدام هستن، اومدن اینها تنظیمگر دین شدن. دقت فرمایید چی شده ماجرا. اهل بیت برای شیعیان یه آبباریکهی باقی گذاشتن و ما این دین سالممون رو مدیون اهل بیت ائمه هدا علیهم السلام هستیم، ولی خیلی به زور و زحمت به دست ما رسیده. و بعد مکتب خلفا که اون رو در یک کتاب دیگه ایشون علامه عسکری نوشتن تحت عنوان معالم المدرستین، دو تا مدرسه هست، یکی مدرسه اهل بیت، یکی یه مدرسه دیگه. ایشون بحث شیعه و سنی به معنای اعتقادی کلمه نمیاد مطرح کنه. مثلا علامه امینی میاد سر اثبات ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بحث میکنه، القدیرش برای اینه. ایشون به این موضوع هوشمندانه نمیپردازه زیاد، میگه مسئله یه چیز دیگه است. مسئله اینه که در کدام مکتب دین چجوری تحریف شد. بعد ایشون میاد شخصیت های یهودی که بعد از پیغمبر اینا مسلمان شدن و شدن مشاور درجه یک خلفا در بیان دین، که ابوذر علیه الرحمه رضوان خدا بر او باد در جلسه ای که خلیفه سوم بود با یکی از این یهودی ها در افتاد، عصبانی شد، گفت تو حالا میخوای دین منو به من یاد بدی، یهودی زاده مثلا چطور فلان، که بعد ابوذر رو دیگه کتک زدن اونجا و تبعید کردن. این خیلی مهمه. حالا شما حسابشو بکن، یهودی ها دین حضرت مسیح رو چجوری تحریف کردن. مثلا یه نمونه مشهورش این که آقا حضرت مسیح گفته این ور صورت منو بزنی، من اونورم میگیرم بزنی. مثلا یه دونش اینه. دین حضرت مسیح رو چجوری تحریف کردن؟ اقتصاد رو توش در آوردن. دین حضرت مسیح رو اقتصاد رو توش در آوردن، اخلاق رو توش تقویت کردن. توجه فرمودید؟ همین الان مشهور، من نمیگم اون حدیث چیه، ولی مشهورترین حدیثی که جهان اسلام، خود شماها، اگر هر کسی از پیغمبر یه حدیث بلد باشه اونه. حالا نمیگم چه حدیثیه، اون حدیث فقط ناقلش ابو هریره است، اصلا سند نداره، ولی اون حدیث جا میندازه برای ما که هدف پیغمبر فقط اخلاق بوده، فقط اخلاق. ببینید تأثیرگذاری کردن، اومدن چیزایی که از دین مسیحیت بود، که حضرت امام یه بار فرمود حضرت عیسی ابن مریم هم اهل مبارزه بود، که اینا رو ازش در آوردن، این بلا رو سر دین ما هم به قول رسول خدا آوردن، فقط اهل بیت نذاشتن، فقط ائمه هدا نگذاشتن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقش اول، شهادت سیدالشهدا نقش دوم، تا برسه به امام باقر و امام صادق علیهم السلام که این مکتب رو برای ما حفظ کردن. لذا بعضی از آیات قرآن هست، شما این آیات رو ممکنه حتی نشنیده باشید، زیاد مشهور نیست. چرا؟ آقا ببخشید، شما 40 سال تازه انقلاب کردید آزاد شدید، 1400 سال کیا حاکم بودن در جهان اسلام؟ یا اون مکتب حاکم بوده؟ 500 سالش که مال بنی العباسه، 500 سال بعد از مثلا 100 سال، 150 سال میشه مثلا 650 سال، 1400 سال گذشته، تقریبا نصفش بنی العباس بودن. بنی العباس هم بر مبنای همون مکتب خلفا که تحریف در واقع دین شده بوده کار میکردن. بعد علمای شیعه چی کار میکردن؟ علمای شیعه بندگان خدا فقه میگفتن، میکشتنشون، نمونه شهید اول، شهید ثانی، فقه میگفتن، اصلا اجازه نمیدادن. شنیدیم تو فقه شیعه میگی، میکشتن. خب دیگه چی بگن اینا؟ اصلا چی میتونن بگن؟ فعلا برسن به 4 تا مسئله در واقع طهارت و نجاست و نماز و اینا که بمونه، فعلا یه چیزی باقی بمونه. ولی خب قرآن کریم به لطف خدا حفظ شده. تو قرآن باید شما برگردید الان به قرآن ببینید چه خبر بوده. هر چی تو قرآن مهم نزد خداوند متعال هست الان مهمه، همیشه مهمه. و من دارم به شما عرض میکنم مهمترین مانع دین آوری و ایمان به پیغمبر چی بوده؟ یک، که هر دوتاش هم یکیه، یکیش مال مشرکین، یکیش مال کفار. فرهنگ و آداب آیینی دینی پیشینیان، نه فرهنگ سنتی باستانی، دین پیشینیان، ایمانی که من تا حالا دارم. چند بار تو قرآن گفته شده مکرر، و از این بدتر که مکرر خدا لعن میکنه. من حالا آیات قرآن رو برای شما قرائت خواهم کرد بعضیاشو. ایمان قبلی که داریم و این ایمان قبلی که داریم چرا اینقدر مورد غضب خدا قرار میگیره؟ این مسئله است. نمیتونه خدا به یه موضوعی بپردازه که بعد به ما که نگاه بکنه بفرماد که نه حالا اینا مسئله شما نیست، شما برید به همین چی الان مشکلتون، یه چیز دیگه ما یه چیز دیگه صحبت کردیم مال قدیما بوده، شما برید. نه، این مسئله ماست. و مهم اینه، این بحث یه بحث روبه جلوه، حتی امروزم ما بهش اگر بفرمایید کم احتیاج داشته باشیم، خدا شاده فردا دو برابر احتیاج خواهیم داشت. نمیشه ظهور آقا امام زمان علیه السلام محقق بشه و قبلش امتحان گرفته نشه و قبلش امتحانات همینیه که تو قرآن اومده، هیچ دیگه نیست. خدا سنت امتحاناش تبدیل نمیشه. دیروز آیه قرآن برای شما خوندم، برای سنت خدا هیچ تبدیل و تحولی نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید والله لتغربلن، والله والله لتمحصن، هی به والله خدا رو قسم میخورن که آقا شما غربال خواهید شد، امتحان خواهید شد. تمام امتحانهای صدر اسلام از ما گرفته میشه قبل از ظهور. خب بریم قرآن رو باز کنیم، خدایا برای من اینها امتحانام اینجا هست، ابتلاعاتش هم اینجا هست. مشکل قرآن مؤمنانی هستن که توقف در ایمان پیدا میکنن. آقا اینا مال شیعیانه، خب همش داستان سر ماست. بیرون خونه به اصطلاح مولانا نصرالدین دعوا شده بود، نصف شب سردم بود، خانومش گفت برو ببین چه خبره، گفت بابا به من چه رفت دعوا دارن میکنن، گفت حالا برو ببین ساکتشون شاد کردی. رفت بیرون با پتو، بعد برگشت بدون پتو، گفت دعوا رو چیکار کردی پتو؟ گفت دعوا سر پتوی ملا بود، دعوا سر ما بود، دعوا سر ماست. فتنه های آخر الزمان فلسفه‌اش چیه؟ که آدم زبونش نمیچرخه صریح بگه، ولی تو روایات صریح آمده. فقط فتنه های آخر الزمان برای خارج کردن منافقین از میان شیعیانه، برای مثلا دیگر مذاهب و ادیان دیگه. اینا شما مطرحید، شمایید که باید از این فتنه ها عبور کنید. اثر وجودی شما جهان رو میگیرید. الان شما نگاه کنید، اثر وجودیه کار رهبر شما چیکار کرده تو جهان؟ اثر وجودی مقاومت شما چیکار کرده؟ اثر وجودی مقاومت حزب الله که نتیجه همین مقاومت ایرانه چیکار کرده تو جهان؟ خدا اینو میخواد. خدا با تکنولوژی کارشو پیش نمیبره، خدا با قدرت ایمان کارشو پیش میبره. حالا تکنولوژی هم تا اونجایی که وظیفش باشه آدم انجام میده. چیکار میکنه تو جهان؟ دعوا سر ماست. ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که اون نقطه مطلوب باشه. پس چند تا موضوع رو کنار هم دیگه قرار بدیم. امتحانات آخر الزمان از شیعیان، برای اینکه شیعیان خالص بشن، شیعیان رشد بکنن. این از امتحانات آخر الزمان. امتحانات خدا از شیعیان چگونه است؟ دقت کنین، همون امتحاناتی که از همه مؤمنین هست. آمار اون امتحانا رو کجا میشه در آورد؟ تو قرآن. اینا گوشه قرآن نوشته یا وسطش نوشته؟ آقا گوشه و وسط نداره، ولی حالا آمار میخوای داشته باشی قلبت مطمئن بشه، این اصلی ترین مسئله قرآنه. تمام شد، بس نداره، راهی برای فرار نیست. ما اصلی ترین مسائلی که تو قرآن میبینید، قرآن از ابتدا تا انتها درگیری با مشرکان و کافران هست، اکثرش هم درگیری با قوم یهوده. اکثر قصص قرآن، یعنی کدوم قصه قصه کی تو قرآن بیشتر هست؟ قوم بنی اسرائیل. حتی ببینید قصه فرعون فقط نیست. اینجا بذارید من تو مقدمه یه نکته ای رو عرض بکنم. که باز به یه بهانه‌های دیگه‌ای، شاید تو همین جلسه محترم سالهای قبلم من به ذهنم میاد این مطلب رو گفتم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درباره قرآن یه حرفی میزنه، حرف ویژه است. اولین بار ایشون این حرفو زده، از شهید سید محمد باقر صدر، اون نابغه بزرگ، هم شبیه این حرفها شنیده شده. یه عالم بزرگوار دیگه ای هم هست، ایشون هم جداگانه از یه زاویه دیگه ای این حرفو یه جور دیگه بیان کردن. من از این غیر از این سه تا عالم از کس دیگه نشنیدم. اون عالم دیگه هم همین مقام معظم رهبری خودمون 50 سال پیش. خب شما تو طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میتونید ببینید. حالا دیگه من دارم خدمت شما گزارش میدم، کمتر کسی به این مسائل متوجه بوده، گزارش بنده است دیگه، شما برید ببینید کیا به این بحثا پرداختن. تا دلت بخواد ما رو سر دعواهای سرکاری فرستادن و کتاب نوشته شده و چاپ شده، که حالا اون دعواهای سرکاری رو اینجا متعرضش نشم، ما نمیخوایم به میراث پیشینیان یه وقت بی احترامی کنیم. بالاخره بحث مینداختن وسط و درگیر میشدن. درگیری اصلی دوستان من در یه بارم اینجا عرض کردم، درگیری شیعه و سنی نیست. اصلا این درگیری هم همون یهودی ها انداختن. درگیری همون درگیری تو قرآن اومده. به همون دلیل هم امیرالمومنین علیه السلام غریب میشه. خب بگذارید به این بپردازیم که شما این حرف علامه طباطبایی رو عرض کنم. ایشون حرف جالبی که در مورد قرآن داره اینه، میفرماید قرآن برای اولین بار در تاریخ بشر، اینو دیگه علامه طباطبایی از کجا میگه من نمیدونم، میفرماید سابقه ندارد قبل از قرآن، از ابداعات قرآن است. اولین بار است که در قرآن به جای تاریخ گفتن بر محور سلاطین، تاریخ بر محور حیات اقوام و ویژگی‌های اقوام بیان می‌کند، تاریخ قوم می‌گوید، و این ابداعات قرآن است. این هنوز عین سخنان علامه است برای شما دارم میگم. مثلا شما همین تاریخ‌هایی که میگه دوره صفاریان، دوره هخامنشیان، دوره نمیدونم تا میرسه به قاجار، دوره مثلا پهلوی، اینجوری تاریخ رو همه جا اینجوری می‌نویسن. ایشون فقط از ابداع حالا دینیش هم که میدونید تاریخ رو بر محور امامان مثلا مینویسن، دینی بخوایم بنویسیم دوره پیغمبر اکرم، دوره امیرالمومنین، دوره تاریخ امام حسین، اینجوری نوشته میشه. ایشون میفرماد که قرآن میاد تاریخ رو بر اساس حیات اقوام مینویسه و بعد ایشون این حرفو میزنه، میفرماد قوم در قرآن مثل انسان شخصیت دارد، ویژگی‌های شخصیتی یک قوم، گناه دارد، گناه یک قوم، توبه دارد، توبه یک قوم، شخص ویژگی‌های فکری دارد، تفکر این قوم. ما الان این کلام 8 تا ویژگیشون برمیشه موره تفسیر المیزان که می‌فرماد از قرآن در میاد برای یک قوم چنین ویژگی‌های شخصیتی قرآن قائله. میدونید این 8 تا ویژگی الان با چه اسمی صدا زده میشه؟ فرهنگ. ما الان اسمشو میذاریم فرهنگ. میگه فرهنگ این جامعه. ببینید در کلامات رهبری دقت کنید چقدر به فرهنگ اهمیت میدن. مبدع مفهومی به نام فرهنگ که ما فارسی الان بهش میگیم فرهنگ، مبدعش قرآنه که 8 تا ویژگی برای یک قوم مطرح میکنه. و بعد بیشترین قومی که در قرآن قصهش مطرح میشه بنی اسرائیل. و بعد امام صادق علیه السلام میگن قصه های بنی اسرائیل برای درس و عبرت گرفتن شیعه است. و بعد میفرماد به ویژه برای آخرالزمان. اصلا چه الگوی قشنگی داریم. من فقط موندم خدا چقدر ما رو پیچونده که بریم اینا رو در بیاریم. و کار خدا اینه دیگه، تفقه بکنی در دین. من به شما بگم از این واضح‌تر خدا حرف میزد بیشتر ما رو قتل عام میکردن. همین پیچیده و پنهان کرد با همین پنهانی ها. یه نفر میگفتش که آقا در حدیث امام حسن عسکری چرا 40 به اون عظمت کنار انگشتر گذاشته شده، کنار بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند گذاشته شده. گفتم والا آخه امام حسن عسکری میفرماد شیعه چند تا علامت داره، یکیش انگشتره، یکیش انگشتر عقیقه، یکیش زیارت اربعینه. گفتم خب طبیعی خواستن قایم کنن، قایم کرده اربعین اونجا. شیعه قدرت پیدا کنه میگیره مطلبو. هیچ وقت 20 میلیون شیعه عقل داره؟ 20 میلیون نفوس سر عقیقه یمن کار میکنن؟ آقا بیاد سر عقیق کار کنیم، بذار حالا عقیقه دیگه انگشتر رو بخل، نشدی انگشتر دیگه میندازه. ولی گرف شیعه، نمیدونید ما تو چه دالان تاریک نمیدونم خفقانی عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم. هیچ این حرفهای قدرتمندانه قدرت آفرین که خلق قدرت میکرده برای شیعه رو نمیگفتیم ما رو میکشتن. بازم عرض میکنم، ببخشید برای بعضی از دوستان تکراریه، ولی بگذارید بگم اینا رو، مجموعه بحث ناقص نشه. امام خمینی چقدر تیز بود، چقدر باهوش بود، عارف، گریه کنه درجه یک ابا عبدالله الحسین. من نمیشناسم عالمی بخواد در سبقت ایشون رو جا بگذاره در گریه کردن برای ابا عبدالله الحسین و روزه‌ای بودن. ایشون میفرماد این که ائمه هدا فرمودن یه قطره اشک وجبت له الجنه، غرضشون سیاسی بوده، نه اون ثوابه مال اون عاطفه تو نیست، مال اثر سیاسی گریه است. بعد امام استدلال میکنه، میفرماد به دلیل این که فرمود اگر اشکم نریزی خودتو به گریه بزنی همون ثوابه داره. پس معلوم میشه ثواب مال عاطفه و احساس معنوی تو نیست، مال تظاهراتشه. بعد میفرماد این تظاهرات اشک چرا اینقدر برای اهل بیت مهمه؟ امام میفرماد تا این کلمه‌شو سرچ کنی پیدا می‌کنی، تو موبایلت حتما هست. برای اهل بیت از اول نقشه داشتن، اینا رو می‌گفتن، نقشه داشتن. نقشه کشیده بودن برای چی؟ برای قدرت اسلام. می‌فرماید چون هیچ عاملی مثل امام حسین وحدت در جامعه اسلامی ایجاد نمی‌کنه. هیچ عاملی. خب پس بفرمایید علامه طباطبایی حرفشون چی شد؟ حرفشون اینه که ما یه چیزی داریم، یه حقیقتی داریم به نام جامعه. این جامعه بحثش مستقل از فرده. جامعه گناه داره، جامعه کتاب داره، این کتاب مال این قومه. شهید سعد در مورد جامعه یه حرف ویژه فوق‌العاده‌ای میزنه و اون اینه که می‌فرماید انسان عجل داره در مقایسه بین انسان و جامعه. انسان عجل داره، هر انسانی پیامبر هم باشه عجلی داره، عمری داره. شهید صد می‌فرماید بر اساس قرآن جامعه عجل نداره، جامعه اگه کارش خوب باشه ادامه پیدا میکنه حیاتش و تمدنش نابود نمیشه. خیلی حرف مهمیه. بعد میفرماید بر اساس قرآن هر جامعه ای نابود شده به خاطر معصیتشه. یا حرفای فوق العاده است. دین ما رو تبدیل میکنه به یه دین اجتماعی، نگاه اجتماعی به ما میده. از اون نگاه فردی که علامه بخشید شهید مرحوم شاهابادی استاد عرفان حضرت امام چقدر گله میکرد، متاسفانه دینی که به ما معرفی کردن دین فردی است، دین اجتماعی نیست. خب امروز از آقای شاهابادی یه حرف مهمتر دیگه هم میخواییم بزنیم. من چند تا از این آیات قرآنی که قول داده بودم بخونم براتون تا ببینید خدا چرا غضب میکنه. آقا خدایا خیلی عصبانی میشیش، و عصبانی حتی خوب نیست کلمش، در مورد خدا بگیم یا مال احساسات بشریه، ولی غضب میکنیم. ما داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که خدا اینجوری غضب میکنه، اینجوری براش مهمه، و هنوز ما درگیر این مسئله ایم. ما با همچی قومی جنگ داریم میکنیم الان، جنگ داریم میکنیم، و این قوم ویژگی هایی که دارن ما باید عبرت بگیریم، از این ویژگی ها فاصله بگیریم. خب خیلی طول کشید، ولقد آتینا، سه تا آیه رو میخوام برای شما بخونم، یا چهار تا آیه رو تو فضای بحث قرار بگیرید. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده به رسول، بعدش با پیامبران دیگری ما که مبعوث کردیم، و آتینا عیسی ابن مریم البینات. چرا داره خدا از حضرت موسی و از حضرت عیسی و انبیای دیگه داره حرف میزنه؟ و ایدناه به روح القدس، حالا یه حرف داره. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقا تقتلون. اینو داره به کی میگه؟ به قوم بنی اسرائیل، به قوم یهود. تو اون ایمان اولیه خودشون، هرچند دینشون رو تحریف کردن، ولی ایمان به خدا و پیغمبرشون درست بود، ایمان به پیغمبر بعدی نیاوردن. هر رسولی آمد، اینو داره به کی میگه؟ به کسانی که تو اون ایمان اول متوقف شدن، نه که خدا رو قبول ندارن، هیچی قبول ندارن، آتئیستن مثلا. میفرماد هر پیغمبری اومد حرفی زد مخالف هوای نفس شما بود، شما یا کشتید پیغمبر رو یا تکذیب کردید. و قالو قلوبنا غلفن بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. اینا میگن ما دلامون بسته است، نمیتونیم حرفای تو رو بشنویم، ما اصلا تلاش نکن برای اینکه ما رو بخوای دینمون رو تغییر بدی. غلفن شبیه قفله، ولی یعنی بسته است این راه قلبهای ما، ما حرف تو اصلا تو دلمون، تو گوشمون نمیره. میگه حرف شما تو گوشم نمیره. لعنهم الله به کفرهم، خدا لعنتشون میکنه. ولما جاءهم کتاب من عند الله، حالا اینا رو داره به کیا میگه؟ به آدمای مؤمنی که کتاب از پیش خدا پیششون هستا. دوباره دارم میگم اینجا الان شما در این آیه میبینید. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، کتابی الان قرآن از پیش خدا اومده، مصدق لما معهم، بابا یه کتاب دیگه به نام کتاب از موسی پیش اینا هست، اون کتاب داره اینو تایید میکنه. پس ببین به مؤمنات، اینا همونایی که توقف کردن در ایمان و به طور مشخص هم قوم بنی اسرائیلن و الی آخر. و کانوا من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، اینها قبل از این به دیگر کافران میگفتن ما میشناسیم آخرین پیامبر و علامتاش اینه، بیاد ما بهش ایمان میاریم، پدر شما هم در میاریم. اینا اینم میگفتن، بگو راحت تر، اینا جزء منتظران بودن. خب فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، وقتی آن پیامبری اومد که شناختنش، کافر شدن. خدا در اینو باید چی به ما میگه؟ چند جور دیگه خدا این رو تو آیات قرآن به عنوان مهمترین مسئله‌ای که پیغمبر باش درگیره. چرا میگم مهمترین مسئله؟ برای اینکه آمار قرآن رو دارم به شما عرض میکنم. مهمترین مسئله است که حالا برمیگردیم به اون آیه اول که خوندم، این قانون تو قرآن، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. این علت مخالفت با همه انبیاست، ذکر کرده خدا. حالا ببینید آیه بعدی، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. دوباره دومین آیه‌ای که لعنت داریم. بریم سومین آیه، یعنی چهارمین آیه‌ای که داریم میخونیم. بئسمش ترو بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ببینید چقدر خدا اینجا صریحا با اینها صحبت میکنه، و بعد مثلا یک سوره دیگری، اولئک الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصیرا. بعد حالا عملیات اینها علیه دین جدید، علیه پیغمبر جدید چیه؟ که اگه خواستید تفصیلش رو توی همین کتاب نقش ائمه در احیاء دین علامه عسکری بخونید، اونجا هم تاریخ میخونید هم قرآن، هم قرآن با تاریخ براتون باز میشه هم تاریخ با قرآن براتون باز میشه. یک کار خیلی قشنگه علامه عسکری علی الله مقامه الشریف این کار رو انجام دادن. خب حالا میخوام چی عرض بکنم خدمت شما؟ بریم سراغ این مرض. مرض چی؟ مرض مؤمنین. آقا این مرض چیه؟ یه کلمه دیروز ما به این مرض رسیدیم توی آیه قرآن، میاد اینها در اثر تکبر قبول نکردن. هر کی رد کرد این کبرش بود. علت این تکبر مؤمنان به دین قبلی علیه دین جدید، مؤمنان متوقف شده در ایمان قبل علیه مصداق ایمان جدید چیه؟ اینجا فرمود علتش چیه؟ بگیم اهواء نفسانی. چون رسول حرف میزنه خلاف هوای نفس تو، تو استکبرتم، یعنی تکبر میکنی، که آیه قرآن رو برای شما خوندم، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. خب من امروز یه روایت میخوام به شما هدیه بدم، هدیه ویژه است. این روایت رو یادداشت کنید، حالا بعداً کاغذش رو بدن به شما، بعداً از طریق پیامک به شما بدن، اینو داشته باشید پیش خودتون. روایت ویژه‌ایه که روانشناسی هوای نفس آدم خوبا رو مطرح میکنه. آدم خوبا مؤمنین هوای نفسشون نمیگذاره پیغمبر بعدی میاد امرایی کنن. شدت غضب خدا رو دیدیم، این یکی از ابتلاعات مؤمنینه. چون مؤمن با آخه از در روایت هست از ابلیس پرسیدن که تو چجور مردم رو خرابشون میکنی؟ گفت من اول با گناه خرابشون میکنم. دقت کنید این روایت، اگه خواستید من در آخر بعضی دارم شما باید بخواید من برم روایتشو بیارم. اینا دیگه از روایت هایی که دیگه از حفظ میخونیم بعضی ها رو مد. آقا تو چجوری مردم رو خراب میکنی؟ گفت من با گناه اینا رو خراب میکنم، ولی فایده نداره، چون گناه میکنن توبه میکنن، با توبه پس من برمیان. بعد میدونی چجوری خرابشون میکنم؟ چجوری خراب؟ با هوای نفس. آقا هوای نفس چجوریه؟ هوای نفسی که گناه نیست، شما بگو کمک کنیم. هوای نفسی که گناه نیست چجوریه؟ این کار خوب الان وقتش نیست. کار اون یکی کار خوب الان وقتشه، این کار خوب جای اون کار انجام میده به هوای نفسش، به انتخاب خودش، نه به انتخاب مولا. این هوای نفسه کلک میزنه. چی؟ مثلا چی بگم؟ یه مثال بی ربط بزنم. زمان جنگ ما رفتیم توی یکی از این مدارس اسلامی تو تهران، یعنی اسلامیه حالا دیگه، رفتیم برای بچه ها صحبت کنیم بیان جبهه دبیرستانی ها. خودمون هم دبیرستانی بودیم، حالا آره دیگه، مثلا سوم دبیرستان بودیم، ولی خب طلبه بودیم همسال همراه با چی. بعد خب راه ندادن ایت برای جبهه کی هستی اصلا، ما خودمون این کاره ایم، خودمون بلدیم اگه لازم باشه بگیم. ما گفتیم با طریق بسیج میاییم، بسیج گفته که اینا بیان. منم رفتم صحبت کنم، دیگه راه دادن دیگه. گفتم با بسیج که نمیشه در افتاد. بعد پشت میکروفون آقا گفتش که این برادر سپاهی میخواد با شما صحبت کنه. حالا ما گفتیم آقا ما سپاهی نیستیم، ما طلبه ایم، ولی روایت خوندیم ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. از جهاد و شهادت حرف زدیم و اومدیم بیرون. من هنوز از مدرسه بیرون نرفته بودم، یا آقا میکروفون رو گرفت گفت روایتی که ایشون گفتن درسته، ولی امام صادق فرمود مؤمن در بستر هم بمیره شهیده، هیچ کس حق نداره بره جبهه، هر کی بره جبهه اخراجش میکنیم. مثال گفتیم، مثال بزن دیگه، یه مثالی که به جا بر نخوره. فقط کافیه یه کار خوبه که الان وقتش نیست، هوای نفس اینجوری. حالا این روانشناسی هوای نفس رو از امام زین العابدین بشنویم. یه پدرسوختگی توش داره، من نتونستم اینو نگم. و این روایت، این روایت ویژه‌ای که هدیه میخوام بدم اینه. امام رضا علیه السلام میفرماید امام زین العابدین علیه السلام فرمودن، درسته؟ میفرماید چی؟ بله، اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه، اگه دیدید یه آدمی رفتارش، هیئتش، تیپش آدم خوبیه، و تماوت فی منطقهی و گفتارش خوبه، تخاوع فی حرکاتهی خضوع داره در حرکات خودش، فرویدن فلا یغرن نکم، مواظب باشید گولتون نزنه. آقا معلومه، یه کله تکون بدید به من، معلومه؟ چون من گاهی اینجا دارم نگاه میکنم شما رو نمیبینم و حواست پرت نشه جایی دیگه. معلومه تا الان؟ خوب نگفتی معلومه. ببین اگه دیدی یه آدمی رفتار و گفتارش خوبه، گولشو نخور. چرا؟ ادامه میدیم. فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیتهی و مهانتهی و جبن قلبهی. نماز جمعه نیست و الا باید تکبیر میگفتید. میفرماید چه بسا، خوندم دیگه، خیلی از افراد هستند در به دست آوردن دنیا و ارتکاب حرام ضعیفن، آدم بی عرضه یه گناه نمی کنه، گولش رو نخور. ترس تو دلشه، می ترسه گناه بکنه مچشو بگیرن، این دین نداره، گولشو نخور. بعد می فرماید فنسب الدین فحن لها، دین رو یه دامی برا خودش درست کرده. ما داریم ابتلاعات مؤمنین رو با هم صحبت میکنیم، یه بگو بله دیگه. خب این ضعفش موجب شده رفتاراش خوب باشه، اینو روکش دین براش گذاشته. حواستون هست؟ اصلا ابراز احساسات نمی کنید. الان این من صحبت تو پاکستان کرده بودم، 5 رو نعره حیدری کشیده بودم. خب حالا ببینم داره، خوب دارید فکر میکنید. فهوه لا یزال یختل الناس به ظاهرهی، این دائما مردم رو با ظاهر خودش گول میده. فان تمکن من حرام اقتحمه، اگر فرصتی واقعا برای حرام پیدا بکنه مرتکب میشه. و اذا، حالا این یک درسته، بعد میفرماید و اذا وجدتموه یعف عن مال الحرام، اگر عفت پرهیز داره از مال حرام، فرویدن لا یغرن نکم، مواظب باش گولت نزنه. مال حرام دست نمیزنه، بیت المال دست نمیزنه، آدم زاهدیه، اهل پول و پره و تشریفات و بریز به پاش نیست، گولت نزنه. حله؟ اهل دزدی نیست. میفهمد فرویدن فلا یغرن نکن، گولت نزنه. فان شهوات الخلق مختلفه، شهوات مردم مختلفه، این به مال حرام توجه نداره، به یه چیز دیگه شاید توجه داره. گولشو نخور. میفرماید فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و این کثره، خیلی ها هستن حرام خور نیستن اگرچه مال زیادم بهشون پیشنهاد بشه، و یحمل نفسه على شوها فبیحت فیأتی منها محرمن، در عوض یه اعمال زشت دیگری رو اتخاذ میکنه. پس اگه کسی ظاهرش خوب بود گولشو نخور، اگه ظاهرش خوب نبود رفتیم تو مالم امتحان کردیم باز گولشو نخور، ای بابا شاید یه گناه دیگه ای میکنه. بعد میفرماد فاذا وجدتموه یعف عن ذلک، دیدی
آقا این سراغ مال حرام نمیره، سراغ شهوات دیگه هم نمیره. خب این دیگه خوبه دیگه. آقایون بگید بله. علی آقا میفرماد گولشو نخور. چرا؟ فرویدن مواظب باش. لا یغرن نکم حتی تنظرو ما عقدت و عقلهی. دیگه اینجا باید تکبیر رو بگید دیگه. میفرماد مواظب باش ببین عقلش چقدره. چقدر آدم خوشفهمیه. گناه نکردن کافی نیست. فرویدن حتی تنظرو ما عقدت و عقلهی. تا به میزان عقلش نگاه کنی. فما اکثر من ترک ذالک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین. بعضیا هستن، نه بعضیا نه، من میگم بعضیا، اینجا میفهمن خیلیا هستن که همه گناه ها رو ترک میکنن ولی عقل متین ندارن. این در معرض چیه؟ بریم ادامه میدیم، الان میبینیم در معرض چیه. فما اکثر من ترک، فما اکثر، چقدر زیادن کسانی که ترک ذالک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین. این به عقل متین بر نمیگرده این کارایی که داره ترک میکنه. فیکون ما یفسد و به جهلهی اکثر مما یصلحه به عقله. می فرماد اون چیزایی که به خاطر عقل نداشتن خراب میکنه بیشتر از اون چیزایی که به خاطر عقل نداشتن درست انجام میده. با اینکه گناه نمیکنه خراب میکنه همه چیو. عقل نداره دیگه، گولشو نخور.
خب چه جوری بفهمیم آقا این چه این آدم ها اینجوری؟ میفهمد فعضا وجدتم عقلهم متینا. وقتی که پیدا دیدی عقلش متینه، آقا گناه نمی کنه، عقل متینی هم داره انصافا، این خوبه دیگه. میفهمد بله. میفهمد مواظب باش گولشو نخوری. حواستون هست؟ چجوری این روایتون میدن به دوستان؟ حالا کپی میکنن فردا بدن روایت دیگه. خب ببینیم چی شد آخرش. فاذا وجدتم عقلهم متینا فرویدن لا یغرنکم. مواظب باشید گولتون نزنه این آدم. تنظرو اما هواه یکون علی عقله ام یکون مع عقلهی علی هواه. دیدی تو اون آیه فرمود هر پیغمبری مخالف هوای نفس شما صحبت میکرد. هوای نفس اینجاست، معنای خاص هوای نفس برای آدم خوبا اینجاست. میفرماد نگاه کن ببین عقلش رو هوای نفسش سواره یا هوای نفسش رو عقلش سواره. گاهی هوای نفسش رو عقلش سواره، گولشو نخور. حالا ادامه توضیح میده این شخصیت رو. میفرماد که ایکون و مع عقلهی علا هوا. حالا اینو از کجا بفهمیم؟ حق داریم سوال کنیم دیگه، شما هم اصلا تایید نمی کنید. حق داریم سوال کنیم، ما از کجا بفهمیم؟ امام رضا علیه السلام میفرماد، امام زین العابدین علیه السلام یه دونه شاخص داده، عجب شاخصیه. میفرماد فکیف محبته للرئاسات الباطله و زهده فیها. ببین حب مقام داره یا نداره. اینجا مچش گرفته میشه. الهی من فدای ائمه معصومین، فدای مظلومیت ولایت بشم. معمولا هم ولایت و امامت محکه همین حب مقام لا و صفه. وقت امام میبینی مظلوم واقع میشه پیش این تیپ افراد. حالا شخصیت اینا رو توضیح میده حضرت. فإن في الناس من خسرت دنیا والآخره. بعضی از مردم هستن خسرت دنیا و آخرت هستن. یترک دنیا لدنیا، دنیا رو ترک میکنن به خاطر دنیا. و
و یرا ان لذت الرئاست الباطل افضل من لذت الاموال و نعم المباحت المحلله فیت رو کداله که اجمع طلبن رئاسه، کل دنیا و گناه و حلال و حرامش رو ترک میکنه به خاطر ریاست. حالا ما کجا بفهمیم مخالف ریاسته؟ طالب ریاسته؟ ببین با ولایت چجوری برخورد میکنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسادت میکنن ما به کسی فضل از فضلمون ملک و پادشاهی عنایت کردیم. این آیه در مورد همین قوم یهود، بقیه همون آیاتی است که براتون یه مقدارشو خوندم، حالا میرسیم براتون میخونم. میفرماد چی؟ حتی اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزت و بالاسم. میفرماد این شخصیتش اینجوری میشه، این آدم، حالا شرحش بماند دوستان من، دورتون بگردم، مؤمنی که شاخص نهاییش که طلب ریاست داره، گناه و همه چی رو ترک کرده ولی اونو نمیتونه اپسش بر بیاد، حتی عقل متین هم داره و اون نمیتونه، این شرحش بمونه انشالله برای فردا. ولی آخرش رو نگاه کنید کاراکتر و شخصیت اینا چجوریه. میفرماد اینا یه همچی آدم هایی هم. حتی بقیهش آیه قرآنه، اذا قیل له اتق الله، به یه همچی آدمایی بگی اتق الله ناراحت میشن. به من میگی بعد اخذت حل عزت و بالاسم، چون اون پلیدی ها رو داره یه عزتی تو خودش حس میکنه. اون پلیدی کدوم پلیدی بود؟ حب ریاست. یه عزتی به خاطر چی تو خودش احساس میکنه؟ با تو ایمانی که داره، بابا کلی گناه ترک کرده بدبخت، مگه علکیه تو به این میتونی من یه بیستا دیگه حرف بزنی؟ اخذت حل عزت و بالاسم، بقیه هم آیه قرآنه، فحسبه جهنم و لبئس المهاد، جهنم برای همچی آدمی بسته و بد جایگاهیه. یک روایت دیگه هست، من اینجوری که یادمه اونو الان اینجا متوجه شدم نیاوردم، شبیه همین روایت هست، آخرش لعنتشونم میکنه امام معصوم. حالا این روایت هم نمیخوام، اصلا این تیپ افراد در قرآن چند بار براتون خوندم، آدم های لعنت شده این، اینا یه جوری قساوت قلب توشون فریز میشه، شکستنشون کار حضرت فیله. مؤمنین یه ابتلاعاتی دارن، ابتلاعاتشون از کجا میاد؟ هوای نفس رو اینجا دیدی؟ هوای نفس با ایمان، هوای نفس با ترک گناه، هوای نفس با عقل، ولی گاهی هوای نفسش بر عقلش غلبه میکنه. شاخصش چیه؟ حب ریاست. حب ریاست رو باید فردا با هم صحبت کنیم. همون تا من میگم حب ریاست، یعنی شما میگی آقا ما کی کاندید ریاست جمهوری شدیم؟ آقا کاندید ریاست جمهوری لازم نیست بشید. ماشاءالله حب ریاست دامن همه رو میگیره. چجوری بماند بمونیم فردا انشالله اگه خدا خواست. چیکار میکنن؟ به کجا میرسه؟ میبینی؟ پا برهنه های کوفه جمع کردن اموالشون رو بیان حسین فاطمه رو بکشن. دو هفته امام حسین داره میاد سمت کوفه، تمام آهنگری ها وقف شدن برای شمشیر و نیزه درست کردن برای آدم هایی که میخوان برن به جنگ حسین. بعد بعضی ها تیر و نیزه ندارن، اینقدر فقیر بودن، اومدن گریه میکنن میگن ما چجوری حسین رو بزنیم؟ اون ملعون برگشت گفت شما سنگ بزنید. اینجوری میشه آدم؟ نداری نیا، بگو من نشستم تو خونم. آدم اینجوری میشه؟ یعنی این دفعه اینجوری میشه؟ یا ابا عبدالله تو خودتو میخواستی به ما نشون بدی یا دشمنانتو؟ به خدا قسم الان جواب امام حسین اینه که میخواستم ببینید کیا اومدن منو کشتن. ولی شهادت برای اولیاء خدا که افتخاره. مثلا امام حسین میخواست به ما ثابت کنه ببینید من چقدر خوب شهادت طلبم، این که حسین من دورت بگردم، همه عالم میدونن تو عاشق شهادت، تو فرزند علی ابن ابی طالب هستی، آنسب بالموت، اونس داره به مرگ با شهادت بیشتر از علاقه بچه در به آغوش مادر. شما که لازم نیست خودتو با کربلا برای ما اثبات کنی که دورت بگردم. شما که میدونی، آخه شما که میدونی ما عاشق شهادتی، ما اهل بیت. من اومدم کیا رو به شما نشون بدم. اونا میتونن تو این تیپ شخصیت میتونه تو خود امت اسلامی هم در بیاد از آب. یزیدم که سرباز نفرستاد، شایعه بود سرباز میفرسته، از خود کوفه اومدن. کوفه هم که 5 سال امیرالمومنین نزدیک دیدن، تمام دوره های آموزش فوق دکترای معرفت دینی رو پیش استاد اعظم دین آقا دیگه شفاهی دیدن. امام حسین ما داریم دق میکنیم، گیج میشیم محرما، اینا چجور شما رو زدن؟ بذارید امروز عاشورایی روزه بخونم. اینقدر امام حسین میخواست این صحنه رو به شما نشون بده که میدونید اولین ضربه کاری به حسین کدوم ضربه بود؟ یک سنگی به پیشانی مبارک حسین خورد. حضرت پیراهنشون رو برداشتن خون این سنگ رو پاک کنن، یه نامردی تیری به سینه حسین زد. خود نشون می اول کی زد؟ امام حسین جنگاور بود، به این راحتی شمشیر و نیزه نزدیکش نمیشد با اون ید قدرتمندی که داشت. مردم ببینید کیا منو زدن. دورشو گرفتن، تنها گیر آوردن حسین. اما از اون لحظه ای که گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم، اون هیجان باطل این مردم رو فرا گرفت. فقط از دور زینب نگاه میکرد، نیزه ها بالا میره پایین میاد، شمشیرها بالا میره پایین. الا لعنت الله علی القوم.